محبت عرض میکنم و دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. همزمان با سالروز وفات اسوه صبر و مقاومت، حضرت زینب کبری سلام الله علیها آیین عزاداری در حرم مطهر ایشان در دمشق با حضور زائران در حال برگزاری است. در این آیین جمع زیادی از مدافعان حرم، خانواده شهدا، زائران ایرانی، پاکستانی، بحرینی و عراقی حضور دارند.
عزاداران در جوار مزار پاک غمخوارترین خواهر دنیا نوح سرودند و در مصیبت فراق شیرزن کربلا عزاداری کردند. عاشقان مکتب حسینی تأکید کردند که قهرمان کربلا هرگز در سرزمین شام غریب نیست و در سایه جانفشانی جوانان غیور و متحد مقامشان شامخ و عزیز خواهد ماند.
تمام مجالسی که این برگزار شد، تمام اون عزیزان و زائرانی که تشریف آوردن، همه اینها مدهون شهادت‌ها و دلاوری‌های مدافعان حرم و شهدایی است که تمام این اشک‌ها همه انشالله باقیات صالحاتیه برای اون شهدا.
تکفیریان وهابی تمام نیروی خود را به کار گرفتند تا یاد و نامی از حضرت زینب کبری سلام الله علیها و نهضت عاشورای حسینی نماند. اما رزمندگان مدافع حرم، این مردان غیور، هرگز اجازه ندادند دست ناپاک تروریست‌ها به این حرم مطهر برسد. در سایه برقراری امنیت و آرامش کامل، هزاران نفر از محبان و عاشقان اهل بیت علیهم السلام به زیارت بارگاه شیرزن کربلا آمدند تا اعلام کنند راه مقاومت در برابر زورگویان و ظالمان تا تحقق پیروزی کامل ادامه دارد. عصام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، از حرم مطهر حضرت زینب کبری، ریف دمشق.
ادامه خبرها. تلاش همه جانبه و شبانه روزی برای مهار کامل سیلاب، کاهش خسارات و امدادرسانی در مناطق حادثه دیده استان گلستان ادامه دارند. حجت الاسلام قمی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی کشور، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب و آقای نجار، رئیس سازمان مدیریت بحران کشور، برای اطلاع از روند امدادرسانی به سیل‌زدگان و گرفتن تصمیمات لازم به گلستان سفر کردند. معاون عمرانی استاندار گلستان است با اشاره به وضعیت جوی گفت 70% بارش سالانه گلستان در این چند روز باریده است. گزارش همکارم آقای عزت‌فر.
در سومین روز از وقوع سیل، حجت الاسلام و المسلمین قومی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، به نمایندگی از رهبر معظم انقلاب اسلامی در جمع مردم سیل زده گمیشان حاضر شد.
از بیرون کانال شهر گمیشان یک کانال مادر بزنن.
اسرع وقت ایشالله اولین سیر کمک ها تکمیل میشه و از این مشکل اولیه و شوک اولیه در میاد. باید کمک های بیشتر حاکمیتی و کمک های مردم بقیه استان ها زودتر انشالله برسه.
آقای نجار، رئیس ستاد مدیریت بحران کشور، هم با بالگرد نظارگر حجم خسارت های سیلاب بود.
5 میلیارد تومان به صورت فوری و فوتی در اختیار استان دولت محترم قرار داد. امیدواریم که انشالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارزیابی انجام بشه.
همچنین گروه های جهادی ستاد اجرای فرمان حضرت امام، سپاه نینوای استان و جمعیت هلال احمر گلستان هم به کمک سیل زدگان شتافتند و امکانات اولیه رو بین مردم توزیع کردند.
دو تا انبار ما کلا پر آب شده. تراکتور اصلا داخلش آب رفته، نمیشه روشن کرد.
از یخچال گرفته، تلویزیون گرفته، همه وسایلای دختر من خراب شده.
اسکان اصراری برای حداقل تا این لحظه برای 200 خانوار انجام شد.
پتو، آب معدنی و خوراک و غیره را فراهم کردیم.
همچنین معاون بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور هم از پرداخت تسهیلات بلاعوض به مردم سیل زده خبر داد.
برای واحدی که 100% تخریب شده باشن 35 میلیون تومان هست، به اضافه 10 میلیون تومان هم وام معیشتی که تا 15 میلیون تومان قابل افزایش است و 10 میلیون تومان کمک بلاعوض و 2 میلیون تومان باز کمک بلاعوض معیشتی.
مراسم پرفیض اعتکاف رجبیه امروز عصر با انجام اعمال ام داوود پایان میپذیرد. توضیحات حجت الاسلام تکیه‌ای، قائم مقام ستاد اعتکاف.
بعد از ظهر روز جمعه که روز پایانی اعتکاف هست، مراسم هماهنگ قرائت ام داوود، اون دعای مخصوص ام داوود و سوره های قرآنی که به صورت ویژه مال روزهای میانی ماه رجب هست، یعنی این عبادت مختص به معتکفین هم نیست، همگام با معتکفین که از رادیو معارف، شبکه قرآن و بعضی از شبکه های تصویری پخش میشه مراسم ام داوود، اون سوره های مخصوص قرآن ام داوود رو بخوانند. و اما آخرین مراسم و پایان بخش مراسمات اعتکاف امسال، قرائت هماهنگ بیانیه معتکفین سراسر کشور هست که به صورت عمومی با هم زمزمه میکنند. امسال توجه ویژه به دستورالعمل حضرت آقا هست در مراسم اعتکاف تحت عنوان بیانیه گام دوم انقلاب، که ما یک ویژه برنامه‌ای در مساجد محوری اعتکاف، ویژه برنامه‌ای تدارک دیده شده تحت عنوان هماندیشی معتکف و اصلاح جامعه، که به این موضوع تبیین و تحلیل بیانیه گام دوم انقلاب میپردازه.
شنوندی که بخش خبری ساعت 11 از رادیو معارف هستید. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت رونق تولید بسترساز حل بسیاری از مشکلات از جمله بهبود معیشت و اشتغال زایی در کشور است. آقای شریعت مداری افزود رونق تولید با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در عرصه‌های گوناگون از سوی نهادها و شوراهای سیاست‌گذار آغاز می‌شود. شعار امسال از سوی رهبر معظم انقلاب سال رونق تولید نام گرفته است. مردم و مسئولان در زمینه کمک به تحقق این راهکار مهم چه وظیفه‌ای دارند؟
از سال 1378 تا کنون همه سال مقام معظم رهبری همزمان با پیام نوروزی سالانه خود برای هر سال عنوانی را برمی‌گزینند. ایشان سال 98 را نیز سال رونق تولید نامیدند، چرا که مسائل اقتصادی اولویت اول و جدی کشور در حوزه‌های داخلی و خارجی به شمار می‌روند.
مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امسال، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید. باید همه تلاش کنن تولید در کشور رونق پیدا کنه. از اول سال تا آخر سال انشاءالله این معنا به صورت چشمگیری در کشور محسوس باشه.
به گفته آقای دکتر آقا محمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و اقتصاددان، برای رونق تولید میتوان از دو راه بهره جست.
به جایی که نیازمند باشیم واردات کنیم، از تولید داخلی اون رو تأمین میکنیم، و یکی اینی که تولید رو که قابلیت صادرات داره و ارزآوری ایجاد میکنه توسعه بده. بنابراین رونق تولید تنها راه مدیریت تحریم هست و بزرگترین ابزار برای مبارزه با تکرار در جنگ اقتصادی.
از همین روزها و ساعات اولیه سال نو، مردم با حمایت از تولید ملی و مسئولان با فراهم کردن شرایط آن می توانند گام مهمی در اجرایی شدن شعار سال 98 بردارند.
همه تعامل داشته باشن، دست به دست هم بدن کمک کنن تا ان شاءالله که پیشرفت کنیم.
خودی مردم استقبال کنن تولید، اونها هم که تولید میکنن واقعا یک کاری نکنن که تقلب توش باشه که زده شر مردم.
شعاری که حضرت آقا در پیام نوروزیشون فرمودن رونق تولید هست. انشالله بتونیم که به فرمایش و پیام حضرت آقا جامعه عمل بپوشونیم و بتونیم کمک کنیم مشکلات مردم، معیشتی، اقتصادی با کمک مردم و مسئولین حل بشه.
مهلت ارسال آثار به جشنواره ملی عکس وقف تا 31 فروردین تمدید شد. حجت الاسلام سفری، معاون فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه فارس، در گفتگو با خبر 11 رادیو معارف گفت ارتباط مردم و جامعه با سنت حسنی وقف از جمله اهداف جشنواره ملی عکس وقف است.
در بحث تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف، جشنواره ملی عکس وقف رو، ششمین دورش رو، اداره کل اوقاف و امور خیریه استان فارس داره برگزار میکنه. ما پایان اسفند ماه مهلت پایانی بود برای ارسال آثارش. با توجه به استقبال گسترده مردم و با توجه به اینکه می‌خواستیم مسافرت ها و دید و بازدید هایی که عزیزان دارن از سراسر ایران عزیز اسلامیمون و به اماکن موقوفه و به اماکن وقفی در واقع دارن سر می‌زنن، این جشنواره رو تا پایان فروردین ماه 98 تمدید کردیم. انشاءالله اختتامیه اون در اردیبهشت ماه در شهر شیراز دومین حرم اهل بیت علیهم السلام برگزار میکنه و تفاوت این دوره با دوره‌های گذشته داره علاوه بر عکاسی با دوربین حرفه‌ای و ارسال آثار با دوربین حرفه‌ای ما عکاسی بخش موبایل هم در این دوره جشنواره اضافه کردیم که خواهد مردم میتونن با طریقه و دید و بازدیدهایی که از اماکن وقتی و تاریخی ما دارن و اونجا در واقع دارن میرن سر میزنن اون آثار و برکاتش و اون ماندگاری وقت رو بتونن به تصویر بکشن و اون سایتی که اعلام شده اوقاف فستیوال.ir انشالله ارسال بکنن و برنده جوایز ارزنده‌ای که پیشبینی شده انشالله باشه.
مسئول اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی وضعیت نمازخانه‌های بین راهی را نسبت به گذشته مطلوب ارزیابی کرد. حجت الاسلام نیسی تعداد نمازخانه‌ها، مساجد و سکوهای نماز کشور را مجموعاً 2700 مورد اعلام کرد و گفت نسبت به سال گذشته در بخش جاده‌ای چند نمازخانه جدید ساخته شده است. وی به وضعیت جوی و احتمال سرد شدن و بارش برف در جاده‌های اشاره و از آمادگی نمازخانه‌ها و مساجد بین راهی برای کمک به مسافران در صورت بروز مشکل خبر داد. مسئول اقامه نماز وزارت راه و شهرسازی گفت مردم می‌توانند از طریق سامانه پیامکی 3770 گزارش عملکرد نمازخانه‌های بین راهی را ارائه کنند. و آخرین خبر همین که جشنواره خیرین مدرسه ساز در سال جاری به صورت مدرسه محور برگزار می‌شود. رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تشخیص مدارس کشور گفت رویکرد 21مین جشنواره خیرین مدرسه ساز در سال 98 برگزاری این آیین به صورت مدرسه است. به این نحو که از خیری که اقدام به ساخت مدرسه کرده در همان فضای آموزشی قدردانی شود. آقای رخشانی مهر افزود امسال را با عنوان خیرین نامگذاری کرده و بنا داریم همایش ملی تکریم خیرین مدرسه ساز زن را در اردیبهشت ماه برگزار کنیم. معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش گفت بیش از 5000 نفر از 30000 خیر مدرسه ساز کشور را بانوان تشکیل می‌دهند که همواره همت جدی برای ساخت فضاهای آموزشی داشتند. در پایان خبرها به آگاهیتان می‌رسانم امروز جمعه دوم فروردین سال 1398 هجری شمسی برابر است با 15 رجب سال 1440 هجری قمری و 22 مارس سال 2019 میلادی. هنگام اذان ظهر امروز به افق قم ساعت 13:13، غروب آفتاب ساعت 19:19 و زمان اذان مغرب ساعت 19:37 است. متشکرم از توجه و همراهی شما. خدا نگهدار.
درود بر شما دوستان شنونده همراهان رادیو معارف بخش دوم برنامه ها. از اینکه رادیو معارف رو انتخاب کردید بسیار سپاسگزاریم. هر جلسه ان شاءالله سلامتی همراه شما باشه. با دو برنامه دیگه همراهتون هستیم تا انتهای این بخش از برنامه هایی که میعاد هست، پوشش فعالیت های ائمه جمعه شهرستان ها در این برنامه و برنامه انتهایی هم داستان هفته است. به اطلاعاتون میرسونیم که دوستان شنونده مسابقه پیامکی برنامه میعاد رادیو معارف جمعه هر هفته با همکاری دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم برگزار و به یک نفر از کسانی که پاسخ صحیح دادن به قید قرعه کارت هدیه تقدیم میکنه. و اما شماره تلفن برنده مسابقه برنامه 24 اسفند ماه 97 از این قراره. سرکار خانم محدثه سپهری فرد از کاشان هستند با تلفن همراه 913 4 شماره آخر 2239. روابط عمومی رادیو معارف برای تقدیم کارت هدیه با برنده مسابقه پیامکی برنامه میعاد تماس خواهد گرفت. با این توضیح دعوت میکنم که برنامه میعاد این هفته رو به اتفاق بشنوید.
الله يا الله الله يا الله
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
اسلام قرآن میگوید هو الذی همون خدا
خدا شکور است.
خود را آماده کنید برای دعا.
میعاد. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. همراهان همیشگی رادیو معارف و برنامه میعاد سلام میکنم به یکایی که شما عزیزان اوقاتتون بخیر باشه. تسلیت میگم سال روز وفات حضرت زینب کبرا سلام الله علیها رو به همه شما همراهان بزرگوار. امیدواریم هر جای ایران عزیز که هستید جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و بهترین های ممکن بدرقه لحظه هاتون باشه.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز. با ادامه معرفی استان مرکزی و شهر عراق در خدمت شما عزیزان هستیم. عراق در جنوب غربی استان تهران و در فاصله 288 کیلومتری آن قرار دارد و مرکز استان مرکزی محسوب می شود. مساحت عراق 7178 کیلومتر مربع بوده که 24.4% از کل مساحت استان را شامل می شود. عراق دارای اماکن مذهبی و فرهنگی همواره با تفرجگاه ها و مکان هایی برای پر کردن اوقات فراغت در این شهرستان است. شهرستان عراق به لحاظ برخورداری از چند عامل آب و هوایی مانند مجاورت با کویر میغان و وجود ارتفاعات دارای نوسانات اقلیمی است. به طور کلی تابستان‌های نسبتاً ملایم و زمستان‌های سرد از خصوصیات اقلیمی شهرستان عراق است. استان مرکزی از جمله استان‌هایی است که کارخانه‌های صنعتی متعددی در آن متمرکز شدند. اساس اقتصادی استان را به ترتیب اهمیت بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی تشکیل می‌دهند. در قرون اولیه اسلامی پس از تسلط بر حکومت ساسانیان، تیسفون و دیگر بخشایی از ایران که اطراف پایتخت ساسانی بودند، یعنی نواحی بین دو رود دجله و فرات را عراق نام نهادند و در قرن دوم اسلامی هم ناحیه بین همدان، ری و اصفهان و عراق عجم مینامیدند. بعد از احداث شهر، نام آن ابتدا قلعه نظامی، سلطان آباد و بعد شهرستان عراق که در سال 1316 شمسی که راه آهن سراسری شروع به کار نمود، به عراق مبدل شد. عراق به معنی سرزمین هموار است.
در برنامه میعاد امروز در خدمت حضرت آیت الله دوره نجف آبادی، نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه محترم عراق هستیم. جناب استاد دوره نجف آبادی، اگر ممکن است فعالیت‌های جدید و بدیعی که حضرت عالی در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، علمی و اقتصادی در استان مرکزی و شهر عراق انجام دادید برامون بفرمایید.
خداوند تبارک و تعالی توفیق داده ما در همه زمینه‌ها یک گام به جلو برداشتیم. در حد وسعمون ما اومدیم مدرسه امام که مدرسه بوده که حضرت امام درش درس می‌خونده، حاج عبدالکریم تدریس می‌فرموده، تقریبا یه مخروبه‌ای بود، طلبه‌ای هم شاید نداشت، خیلی کم. همچنین مدرسه آغاضیاءالدین و یه مدرسه به نام مدرسه امام مهدی و مدرسه رو آباد کردیم. کنارش مدارس پیشوزوی، بسیار کار با ارزشیه. ما عرض کنم همون مدرسه پیشوزوی کنار اونجا با یه دبستانم ایجاد کردیم، تقریبا با خود حوزه امام مهدی حدود 400 نفر الان
ماشاءالله.
بله، اگه بیشتر نباشد بچه های هستن که مشغول کار و تحصیل و دانش و غیره هستن که خیلی با عرضه مجموعه خیلی ارزشمند با ساخت مناسب حدود شاید بیش از نزدیک 7000 متر زمین شاید ساختمان و بیشتر، کار با عرضش مجموعه خیلی با برکتیه، خیلی خوب.
که ماندگار و مانا خواهد ماندگار
انشاءالله. بعد خب همینطور به این نسبت خود مدرسه امام رو بازسازی کردیم، 4 طبقه. کل مدرسه امام که امام درش درس میخونه، حاج شیخ تدریس میکرده، فضای حجرا 300 متر مربع نیست، اونم خشت و گلی با وضع بسیار اسفباری که اصلا قابل استفاده تقریبا خیلی کمتر هست. ما الان در کنارش فاز جدیدی که درست کردیم در 4 طبقه تقریبا 1800 متر فضای ایجاد کردیم، فضای روز قابل استفاده و خوب. کسی هم کمکی نداده، فقط عنایات خداوند بوده، خدا هیچی کمک نداده. خب کارای اینجوری برای خواهرام. ما خواهرها سطح 3 اصلا نداشتیم، الان دو تا سطح 3 داریم. سطح 4 نداشتیم، الان سطح 4 داریم. خب این بسیار کاره با ارزشیه که الحمدلله چند تا مدرسه خواهرها ایجاد شده در استان. در دلیجان ما مدرسه خواهرها نداشتیم، در سابه مدرسه خواهرای جدید ایجاد کردیم. در محلات نداشتیم، ایجاد کردیم. خود من رفتم کلنگ زدم، حدود 5 6 تا مسجد ما خودمون کلنگ زدیم. الحمدلله به بهره برداری رسیده، غالبا به بهره برداری رسیده بین راه به همین نسبت. این مجموعه بزرگ داشتایی که برای علما گرفتیم کار بزرگی انجام گرفته. یکی از شخصیتایی که باج عبدالکریم اینجا تقریبا هم عدل بوده در اون زمان، مرحوم آقا نورالدینه که و درست شخصیت بسیار ارزشمندی بوده. قرآن و عقل رو نوشته،
درست
23 جز قرآن رو بدونی که کتاب پیشش باشه، کار بزرگی انجام داده. ما یه بزرگداشتی برای ایشون گذاشتیم خیلی با عظمت، یه بزرگداشت برای آقای رسولی محلاتی گذاشتیم اینجا و محلات، خیلی با عظمت آبرومندانه
الحمدلله.
یه بزرگداشتی برای پدر حضرت امام گذاشتیم در خمین، نزدیک 2000 نفر شرکت کردن، دو روز متوالی بسیار با عظمت و با برکت برگزار شد. بزرگداشتی در رابطه با خمس مدتی قبل یک بزرگداشتی برگزار کردیم، کار بسیار ارزشمندی بود. پس من این بزرگداشت را که یکی از دیگری برای پدر حضرت امام که اشاره کردم کار بزرگی بود. امسال یک بزرگداشت بسیار با عظمتی داریم، حالا ممکنه اوایل سال آینده باشد، برای 6200 شهید استان
ماشاءالله،
که مخصوصا با توجه به نقش امام رضوان الله در فرماندهی جنگ، در هدایت جنگ، در رهبری جنگ، در زعامت نظام، که خب این کار بسیار بزرگیه. برادرای سپاه، برادرای خوب مدرن زحمت میکشند، کار ارزشمندی انجام خواهد گرفت. حضور در فضای مجازی خود ما در شبکه‌های خبری، رسانه‌های خبری تا اونجایی که امکانش باشه، مرتب ما در حد وسعمون یا شما زحمت میکشید، رادیوی معارف خیلی محبت دارن، در مسائل مختلف نیاز باشه پیگیری میکنن، از ما سوال میکنن، جواب میکنن. دورهای تخصصی ما اصلا در استان نداشتیم، امروز الحمدلله دورهای تخصصی با مدارس بنیاد بین المللی اسرای حضرت آیت الله جوادی
بله.
با 4 دوره تقریبا ایشون تایید فرموده، کلاس ها رو داریم، دانشجو داریم، دانشجوی طلبه داریم، خب خیلی مهمه،
همینطوره
بله. بسیار کار با ارزشیه. 4 دوره فلسفه، کلام، قرآن و حدیث، بحث امامت هم اخیراً با آیت الله میلانی صحبت شده که اونم فعالیم در بحث امامت.
خدا روش
بنیاد بین المللی قدیر خمون فعاله، داریم کار میکنیم، کارهای مختلفی رو انجام میدیم. ما حتی با جامعة المصطفی کار میکنیم، جامعة المصطفی تعداد طلب اینجور فرستاده پیش ما،
درست،
طلبای شبه قاره هند، با برادرهمون در کشورهای عربی، لبنان و سوریه و غیره کار میکنیم. اونا تعدادی طلبا فرستادن که الان ما اینجا اونا رو تحت پوشش داریم، حدود 130-140 نفر، 50 نفر طلبای غیر ایرانی هستن که اینجا تحت پوشن، تحت برنامه. بنابراین ما تلاشمون این بوده که رو فرهنگ مردم، رو تدریس حوزه ها،
درسته،
تقریبا حوزه ها بعد از حاج شرکی از این تشریف بردن یه مقداری فراموش شده بوده دیگه،
درسته
بره. از نو مقام معظم رهبری هم همینو از ما خواستن که حوزه عاشق عبدالکریمی، حالا خدا کمک بکنه انشالله ما بتونیم خواسته ایشون رو برآورده کنیم، حوزه عاشق عبدالکریمی انشالله اینجا پا بگیره. البته تا قوم هست اینجا به اون معنی حوزه عاشق عبدالکریمی پا نمیگیره، اما خب اینجا هم
اندازه وسع خودش،
اندازه وسع خودش نه فعال شده، درس و بحث جدی شده. قدیما اینقدر درس و بحث جدی نبود، تلاش برای اینکه فرهنگ دینی، فرهنگ اعتقادی، فرهنگ علمی، فرهنگ اخلاقی، فرهنگ سیاسی بر مبنای ولایت فقیه و اسلام و امام و رهبری و اهل بیت انشالله رشد بکنه. جریان‌های انحرافی و سمن‌ها و اینا هستن که متاسفانه وزارت کشور باید توجه کنه، به همه تحت هر عنوانی اجازه نده، اون باید ضابطه من عمل کنن.
درست.
ما متاسفانه احزاب و انجمن‌ها و تشکل‌ها تو کشورمون از یک ضابطه حکیمانه و خردمندانه و انقلابی و متحدانه برخوردار غالبا نیستن. باید این اصل رو انشالله صدا و سیما دنبال کنه، بخواد رادیو معارف، بخواد مراجع عالی قد بخوان، که این تشکلها باید تشکلهای باشن پایبند به اصول انقلاب و آرمانهای امام و آرمانهای رهبری و اسلام فقاهت،
درست،
این خیلی مسئله مهمیه.
بسیار متشکرم از شما حضرت آیت الله دوری نجف آبادی، نماینده محترم ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه محترم عراق. اینکه افتخار دادین اومدیم در منزل شخصیتون مزاحم شما شدیم، سعادتی بود برای ما که لحظاتی هم سخن و هم کلام با شما شدیم. تشکر از اینکه دعوت برنامه میاد در رادیو معارف رو پذیرفتین. امیدوارم که ان شاء الله سایه‌تون مستدام باشه و سالهای سال افتخار داشته باشیم که از محضر شما بهره مند بشیم. کلام پایانی شما رو میشنویم.
من تشکر میکنم از رادیو معارف.
خواهش میکنم.
حق و بالانصاف رادیو معارف یه رادیوی با ارزشیه و برای همه عزیزان آرزوی توفیق دارم. رادیو معارف شمشیر دفاع از حریم اسلام و قرآن و ولایت و اهل بیت. باید با شمشیر برنده مالک اشتر این تلسم های باطل رو با قدرت بشکنه. انشاءالله خدا هم اجرتون میده. من کان لله کان الله لحد که برای خدا باشه خدا من اجره مضاعف بهش میده. به ما دعا کنید. ما از اینکه زحمت کشیدید تشریف آوردید اینجا خدمتتون بودیم، خدا رو سپاسگزاریم. برای تو توفیق داریم. ما رو در دعاتون همه عزیزان شرکت. ان شاء الله موفق و پیروز باشید. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از حضرت آیت الله دوری نجف آبادی، امام جمعه محترم شهرستان عراق و نماینده محترم ولی فقیه که در منزل شخصیشون مزاحمشون شدیم و افتخار داشتیم که لحظاتی در محضرشون باشیم. دعوت میکنم همچنان با برنامه میعاد همراه باشید.
رنگ آیینه گرفت است دلم، باز از عطر دو عالم ریزم، مثل یک پنچه نور است زخار، صبح با ذکر تو برمیخیزم، 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 ذکر تو برمیخیزم.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام به شما شنوندگان عزیز. روز جمعه روز دلبستگی، همبستگی و وحدت مسلمین هست. شرکت در نماز جمعه از تأکیدات بزرگان دین هست و همچنین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری. انشالله که همه ما بتونیم این توفیق رو داشته باشیم. چه جذابیت هایی باید در نماز جمعه باشه تا به خصوص نسل جوان ما و همه نسل ها در این مراسم شرکت بیشتری داشته باشن، یعنی در طول هفته انتظار روز جمعه رو بکشن.
روز جمعه حالا توی بحث مسائل نماز جمعه یکی از مسائلی که شاید بتونه برای جوان ها جذابیت ایجاد کنه مسائل روزه، یعنی که یه سری مثلا مسائل عقب افتاده همش قدیمی نباشه، مسائل روز مطرح بشه، نمیدونم بالاخره مشکلات جوان مطرح بشه، رسیدگی بشه به اینا، حل بشه،
یعنی مطالب به روز باشه.
بله،
یعنی خطبای جمعه هم مطالبشون به روز باشه،
خطبای جمعه مطالبشون به روز باشه و به درد جوان بخوره، یعنی یه مشکلی از مشکلات جوان ها، مشکل ازدواجشونه، مسکنشونه، رسیدگی بشه و بتونن با اون مسائل بالاخره زندگیشونه بچرخونن، حل کنن اون مشکلات رو.
آرامش روحی و روانی و فکری رو نماز جمعه میتونه ایجاد بکنه در سطح جامعه، درسته؟
بله.
انشالله خیلی متشکرم. انشالله زندگی خوبی داشته باشید. دوستان عزیز به ادامه برنامه توجه بفرمایید. خدا نگهدارتون.
به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا، خدا خدا خدا، به استجابت جان میروم برای دعا، دوباره کرده ام ای عاشقان هوای دعا، خدا خدا خدا.
همراهان گرامی و همدلان صمیمی، تشکر میکنم از اینکه همچنان میعاد رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب کردین. در این لحظه در کنار شما بهره میبریم از صحبت‌های حجت الاسلام ولدان، مسئول دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در استان قم، که قرار هست از بین صحبت‌های ایشون سوال مسابقه پیامکی طرح بشه و شما گرامیان میتونید در مسابقه پیامکی این هفته ما شرکت بکنید. دعوت میکنم شنونده صحبت‌های حجت الاسلام ولدان باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم والذی یملا الله به الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنوندگان معارف جوی برنامه میعاد. امیدوارم که صبح آدینه شما به خیر و شادی باشه. انقلاب اسلامی ما یکی از برکات الهی بود که خداوند در این کوران حوادث آخر الزمانی توفیق درک اون رو بهمون عطا کرده. از طرفی نماز جمعه هم از عنایات حق تعالی است که به تعبیر بنیانگذار انقلاب اسلامی خداوند این عطیه و این عنایت بزرگ رو به جمهوری اسلامی موهبت فرموده. خب 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی گذشته و انقلاب ما در دوران شکوفایی خودش برای یک گام دوم مهیا شده است.